شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز در این لحظه برنامه جهان سیاست رو تقدیم می‌کنیم.
جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنوندگان دنیای سیاست سلام. بعد از ظهر دوشنبه پاییزی شما بخیر. در دهمین روز از آذر 1404 هجری شمسی با جهان سیاست از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ازتون دعوت میکنم نزدیک به 25 دقیقه با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: روایت پیروزی ایران و روایت شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ 12 روزه، موضوعی که دریچه امروز به آن خواهد پرداخت. در میکروفون خبرساز امروز خواهید شنید: تهران میزبان فیدان وزیر خارجه ترکیه. سال شوم برای صهیونیست ها، رشد 100% فرار نخبگان صهیونیست از فلسطین اشغالی، موضوعی که با تحلیلگران امروز مفصل به آن پرداخته است. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید: دهم آذر روز مجلس شورای اسلامی.
دریچه
دفاع مقدس 12 روزه یکی از سنگین ترین شکست های رژیم صهیونیستی در تاریخ جعلی این رژیم بود. شکستی که به فرموده مقام معظم رهبری نتیجه طراحی و برنامه ریزی 20 ساله اسرائیل برای رویاروی مستقیم با ایران بود، اما سرانجام با ناکامی کامل و فروپاشی طرح دشمن همراه شد.
20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن، با نظام بجنگن، برای این برنامه ریزی شده بود. دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت.
بیانات رهبر انقلاب در ششم آذر 1404 نقشه راهی چند لایه در سه حوزه امنیت، اقتصاد و ژئوپلیتیک ترسیم کرد و نشان داد جمهوری اسلامی در آستانه ورود به فصل جدیدی از اقتدار فعال، بازدارندگی هوشمند و بازارایی نقشه منطقه‌ای قرار گرفته است. ساموئل ساروین، تحلیلگر صهیونیست، در گفتگو با شبکه معاند اینترنشنال به ناتوانی رژیم در برابر این تحول راهبردی اعتراف کرد، اعترافی که عمق شکست اسرائیل را آشکارتر ساخت.
به نظر من اسرائیل هرگز قدرت ایران را در موشک‌های بالستیک و پهپادها درست ارزیابی نکرد و آسیبی که موشک‌ها هنگام اصابت وارد کردند بسیار ویران کننده بود.
رهبر انقلاب بر یک اصل کلیدی تاکید کردند: امنیت امروز ایران دیگر صرفاً دفاعی نیست، فعال، ترکیبی و آینده محور شده است. این سخنان در شرایطی بیان شد که از خلیج فارس تا مدیترانه وارد مرحله از تنش‌های نوپدید شده است. با نگاهی به بیانات ششم آذر رهبر معظم انقلاب اسلامی میتوان گفت صحبت‌های ایشان چند پیام دارد: ارتقای امنیت ایران از سطح دفاع از مرزها به مدیریت محیط پیرامونی، ورود عناصر جدید قدرت امنیتی مانند افکار عمومی، بسیج اجتماعی و ظرفیت مردم پایه، تقویت نیروهای مردمی به عنوان بخشی از معماری بازدارندگی ملی. این تحول نشان می‌دهد راهبرد امنیت ایران از مقابله به پیشگیری فعال، اقتدار هوشمند و مهار تهدید در مبدأ تغییر یافته.
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد بدون تردید. آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله شرارت کردن، اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
در لایه اقتصادی، هشدار نسبت به جنگ اقتصادی و ضرورت باز تعریف مدیریت معیشت در پیام‌های رهبر انقلاب به عنوان میدان اصلی نبرد ترکیبی علیه ایران معرفی شد. بر اساس این نگاه، اقتصاد امروز میدان اصلی جنگ قدرت‌های بزرگ با ایران است و در نتیجه نیازمند مدیریت امنیتی راهبردی، چابکی و تصمیم‌گیری مقاومتی است. بر همین اساس، همکاری آحاد جامعه در مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف در حوزه انرژی و ارزاق عمومی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
از اسراف اجتناب کنیم. هممون اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه. از اسراف باید پرهیز کرد که یکی از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست، و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست امروز.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، آقا خانم لگ، همکاران عزیز و محترم دکتر، همین مردم شریف و بزرگ ایران که مستمع برنامه جهان سیاست هستند. خدمتتون
متشکرم. آقای دکتر فرخنده پور، لطفاً بفرمایید با توجه به تعریف امنیت فعال، ترکیبی و آینده محور، مصادیق عینی و عملیاتی این رویکرد در ساختار دفاعی و اطلاعاتی کشور در حال حاضر چه هست و چگونه این آینده محوری در استراتژی‌های امنیتی پیشبینی و مقابله با تهدیدات نوظهوری مثل جنگ سایبری یا تهدیدات بیولوژیکی رو تسهیل می‌کنه؟
امنیت یک مبحثی هستش که به گفته امامان ما از دانشب هم حتی تامینش برای مردم لازم و واجبه. به خاطر همین ما باید از دردیت ها و تصدیلنه های مختلف دانشگاهیمون، نهادهای تحصیلسازمون و مجالی که در اون نهادهای امنیتی دارن سیر تکامل خودش رو میگذرن، از تجربیات اونا برای یک فرایند مشترک و قوی و مقتدر استفاده بکنیم، چرا که ما دارای کپسندی های بسیار زیاد دقیقی هست. ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، چرا که اگر ما به عنوان مثال اگر امروز ببینیم در صنعت موشکی جزو کشورهای برتر و نقطه زن جهان هستیم، می توانیم در بعد امنیت و سایبری و سایر مواردی که احساس میکنیم به واسطه دشمن می تواند مجدد به ما آسیب برسونه، در همون هم ما می توانیم از تجارب و اندیشه بکر جوانان خودمون و نهادهایی که از کردن استفاده بکنیم و بتوانیم به اون حد معقول و مشترکی که مردم ما خواهان حسن برسید. چرا که بحث امنیت فقط بحثی نیست که برخی از نهادها به اون نیاز دارند. این بحث مشترک جذب کردن شامل همه ارکان حاکمیتی ما میشه، حتی اجازه بفرمایید کسبه ما، حتی کارمندهای ما، حتی نیروهای نظامی ما، حتی مراکز دانشگاهی ما. یک بحث مشترکی است که همه نیاز به این بحث داریم و باید در این قضیه تجدید بکنیم و از همین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودمون استفاده بکنیم.
بله، و به نظر شما اگر اقتصاد میدان اصلی نبرد ترکیبی هست، راهکارهای عملیاتی مورد انتظار برای تحقق باز تعریف مدیریت معیشت چه هست و اینکه بتونه همزمان هم در برابر فشار خارجی تاب‌آوری ایجاد کنه و هم رضایتمندی عمومی رو تامین کنه؟
در این ایام جمهوری اسلامی ایران از تمام مدل‌های جنگی دنیا در این مدت 46 سال همه اینا رو تجربه کرد. مدل‌های جنگ ترکیبی هم آوردن، باز هم نتیجه نگرفتن. از سیستم آشوب استفاده کردن، باز هم نتیجه نگرفتن. از همه اینا به صورت مشترک استفاده کردن، باز هم نتیجه نگرفتن. اما آن چیزی که برای ما در حال حاضر مهمه، عرض کردم مقام معظم رهبری هم بارها به اون اشاره دارن، مبحث مربوط به اقتصاد هستش که میتواند از طریق اقتصاد حاکمیت ما آسیب‌پذیر باشه. تأکید مقام معظم رهبری این است که باید سفره‌های مردم قوی‌تر و غنی‌تر از سالیان گذشته باشه و این مسئله می‌تواند در همه ارکان ما اثرگذار باشه. اگر اقتصاد ما قوی و باشه، ما میتوانیم در بعد فرهنگ، در بعد سیاست، در بعد تمام ابعاد مورد نیاز یک حاکمیت مقتدر باشه. پایه‌های اقتصاد ما اگر قوی باشه، جمهوری اسلامی ایران میتواند بسیار پویاتر از فعل عمل بکنه و میتواند بسیار اثرگذارتر باشه و بیشک بازرگانی و تجارت و اقتدار اقتصادی از ارکان بسیار بسیار مهم و ثابت نگهدارنده پایه‌های حاکمیتی کشور میتواند باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهانی سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون و همین مردم شریف بزرگ ایران، شما رو به خدای بزرگ.
گفتگو کردم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل در جهانی سیاست.
میکروفون خبرساز.
حضور هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تهران فرصتی تازه برای تعمیق گفتگوهای دو جانبه و ترسیم چارچوبی گسترده تر برای همکاری های آینده ایجاد می کند. ابعاد مفصل این رویداد رو در میکروفون خبرساز بشنوید.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه که در نخستین سفر رسمی دو جانبه اش در دولت 14 به تهران آمده، 9 آذر ماه با حضور در محل وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال سید عباس عراقچی همتای ایرانی قرار گرفت.
خوش آمد میگم به دوست و برادر عزیزم جناب آقای هاکان فیدان، وزیر محترم امور خارجه ترکیه و هیئت همراه ایشون. بسیار خرسندیم که در تهران میزبان ایشان هستیم. ایران و ترکیه فقط دو کشور همسایه نیستند، بلکه دو کشور دوست و برادر با اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی بسیار عمیق.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اعلام خبر سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران اعلام کرد در این سفر درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد شد و وزیر امور خارجه ترکیه با دیگر مقامات ارشد ایرانی نیز ملاقات خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در اظهاراتی سفر وزیر خارجه ترکیه به تهران را در ادامه رایزنی‌های مستمر دو کشور خواند و بر این موضوع تاکید کرد که یکی از موضوعات در دستور کار ثابت این رفت و آمدهای دیپلماتیک وضعیت منطقه، تداوم نسل‌کشی و نقص‌های فاحش حقوق بشر در غزه، کرانه باختری و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه و سایر کشورهای منطقه است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه:
بی‌ثباتی منطقه‌ای مشکل همه کشورهای منطقه است. معتقد هستیم در رابطه با موضوعات سوریه و گسترش تجاوزات اسرائیل در منطقه، جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت‌هایی که بر دوش دارد عمل کند.
هاکان فیدان با هدف گفتگوهای بلندپایه با ایران درباره همکاری دو جانبه و ثبات منطقه‌ای راهی تهران شده. پس از اتمام دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در محل وزارت امور خارجه، این دو در یک نشست مطبوعاتی مشترک درباره محورهای اصلی مذاکراتشان اظهار نظر کردند. عراقچی ضمن خوشامدگویی به همتای ترک خود روابط دو کشور را دوستانه ارزیابی کرد و گفت مرزهای ما مرزهای صلح و دوستی است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
در مذاکرات مقدمات برگزاری 9 نشست شورای عالی همکاری به ریاست رؤسای جمهور دو کشور در تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و امیدوار هستیم که این شورای عالی به زودی در تهران تشکیل جلسه بده.
در جریان دیدار وزیر خارجه ترکیه با سید عباس عراقچی، مقدمات برگزاری شورای عالی همکاری ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. عراقچی ابراز امیدواری کرد که این شورا به زودی در تهران با حضور و ریاست رؤسای جمهور دو کشور تشکیل شود. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به روند رو به رشد تجارت میان دو کشور گفت تجارت دو کشور رو به رشد است، اما برای رسیدن به هدف مورد نظر فاصله داریم. آمادگی تهران برای تمدید قرارداد گازی با ترکیه و توسعه همکاری‌های انرژی با این کشور، همچنین ضرورت اتصال خطوط راه آهن ایران و ترکیه از مهمترین موضوعات در این سفر در جهت گسترش روابط دو کشور می‌تواند باشد.
با تحلیل تحلیلگران.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر و به ویژه متأثر از شرایط جنگی و تداوم وضعیت ناامنی در دو سال گذشته با پدیده رو به گسترش فرار مغزها مواجه شده است که نگرانی‌های عمیقی را میان مقامات و کارشناسان اسرائیلی رقم زده است. در همین راستا چند روز قبل اداره مرکزی آمار اسرائیل گزارش جامعی در مورد میزان مهاجرت معکوس منتشر کرد که برای نخستین بار این داده‌ها تصویر دقیق تری از فرار مغزها در سرزمین‌های اشغالی را نشان می‌دهد. مایکل نگی و محقق اسرائیلی در دانشگاه کمبریج انگلیس اعلام کرد.
تعداد اسرائیلی‌های ساکن دانشگاه کمبریج در 6 سال گذشته 4 برابر شده است. حتی بدون در نظر گرفتن 4 برابر شدن تعداد اسرائیلی‌ها در کمبریج در یک مدت زمان کوتاه، می توان واقعیت فرار مغزها دانشمندان و پزشکان برجسته اسرائیلی را از دانشگاه‌های اسرائیل متوجه شد، جایی که طی 2 سال گذشته به دلیل سیاست‌های کابینه راست افراطی جدید اسرائیل و همچنین آغاز جنگ بزرگ در نوار غزه، تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها از جمله دانشمندان و نخبگان مجبور به فرار شدند.
سازمان موسوم به علوم در خارج که یک سازمان یهودی است، از 19 سال گذشته با دانشمندان و پزشکان اسرائیلی در خارج از فلسطین اشغالی ارتباط برقرار می‌کند و به آنها کمک می‌کند که در جوامع خارجی جایگاهی برای خود پیدا کنند. به فرار مغزها از فلسطین اشغالی اعتراف می‌کند. میراف اورلوزورو روزنامه‌نگار صهیونیست می‌گوید:
سازمان علوم در خارج از کشور به دنبال برقراری ارتباط با دانشمندان اسرائیلی قبل از سفر به کشورهای خارجی و همراهی آنها در فرایند جذب این دانشمندان در خارج است تا آنها را بعد از کسب مهارت‌های لازم مجدداً به اسرائیل برگرداند. اما امروز در سایه کودتای قضایی و جنگی بزرگ در چند جبهه یک موج گسترده از فرار مغزها آغاز شده.
ناداب داوانی مدیر اجرایی سازمان یهودی علوم در خارج در این زمینه گفت:
حدود 70% از دانشمندان و محققان اسرائیلی هرگز قصد بازگشت به اسرائیل را ندارند و بیش از 2/3 از باهوشترین اسرائیلی هایی که برای پیشرفت شغلی خود به کشورهای خارجی سفر می کنند در همانجا میمانند و بر نمی گردند، چرا که خروج متخصصین پیام روشنی دارد: اینجا امن نیست، اینجا زندگی در خطر است، اینجا آینده‌ای وجود ندارد.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام به شما، خوش آمدید به جهان سیاست امروز.
با عرض سلام خدمت و محضر همه مستمعین گرانقدر برنامه جهان سیاست و مجری محترم در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر اشراقی، بفرمایید با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی قدرت خودش رو عمدتاً بر پایه برتری علمی، فناوری و نوآوری با تکیه بر نیروی انسانی متخصص بنا کرده، افزایش نسبت مهاجران دارای مدرک عالی از 46% در سال 2010 به 60% در سال 2023 چه تأثیرات ساختاری و بلند مدتی رو بر توان رقابتی این رژیم در صنایع دفاعی پیشرفته و نفوذ علمی بین المللی خواهد گذاشت؟
ببینید، رژیم صهیونیستی در یک محدوده سرزمینی کوچک قرار گرفته. وقتی جمعیت عادی این مجموعه جعلی در حال کاهش هست، طبیعتاً این موضوع به طرف یک رویکرد جدیدی در قالب جمع مهاجرت نخبگان هم تخصیص بده. برای رژیم صهیونیستی این موضوع میتواند منقصد یا به عبارتی یک فاجعه بزرگ رخ دهد. اما در مقطع حاضر یک تمرکزی بر روی رویکرد تقریبا امنیتی نظامی به وجود اومد و توجه از رویکرد اقتصادی یا فناورانه در درونش و رویکرد حتی سیاسی هم تقلیل پیدا کرده. این به نحوی حالتی به وجود اومد که نتانیاهو و هدکوت به دنبال این حرکت کردن که با این رویکرد به دست فرمان خودشون برای آینده ادامه بدن. طبیعی است که وقتی شما در یک محدوده سرزمینی بسیار کوچک دارید حرکت میکنید و در درون این کشور کوچک به عبارتی نیروهای متخصص رو هم نمیتونید به واسطه عدم وجود حوزه‌های امنیتی و نظامی و اون روی کرده تخصیص یافته دنبال بکنید، خب اینها طبیعتاً به یک جایگاهی می روند که جنبه امنشون بیشتر رعایت بشه و طبیعتاً در این راستا مهاجرت نیروهایی که در حوزه صنایع نظامی کار می کنند یا در حوزه صنایع مربوط به حوزه ژنتیک از اونها بهره گیری می شه، می تواند فضای علمی این رژیم جدید رو دستخوش آسیب و صدمه های غیر قابل جبران.
بله، و بفرمایید در ادبیات امنیتی رژیم صهیونیستی آیا میشه این فرار مغزها رو به عنوان یک تهدید امنیتی نرم یا تهدید استراتژیک نسل آینده طبقه بندی بکنیم و رژیم صهیونیستی برای جذب متخصصان از یهودیان خارج از اسرائیل یا جذب مهاجران جدید با چه چالش های جدید مواجه هست؟ آیا این روند تصویر سرزمین موعود فناوری رو مخدوش نمی کنه؟
خب قطعاً به عنوان یک تهدید در حوزه موضوعات امنیتی و یا موضوعات به اصطلاح استراتژیک در حوزه امنیت خواهد بود. برای رژیم قاسم صهیونیستی امروز گشایش سرزمینی، استفاده از پهنه‌هایی مثل فضای هوایی اردن، سوریه و عراق و حتی کنترل کردن لبنان از اهم واجبات شده و شاید این موجب نوعی سهل‌انگاری و عدم توجه به مسئله این مهاجرتی که شما مطرح میکنید و حضور اون نخبگان بشود که فکر میکنم آثارش در چند سال آینده خودش رو کاملا نشان خواهد داد. بر همین اساس یکی از جنبه های فروپاشی که معمولا برای رژیم صهیونیستی اعلام میشه یا به عنوان یک آینده پژوهی مطرح میگردد به انهای مختلف و جوانب گوناگون هست که یکی از این جوانب همین موضوع امنیتی و نظامی و موضوعیت اساسیش به عنوان یک چالش استراتژیک یعنی مهاجرت نخبگان خصوصا در این دو رشته بسیار مهم است که به هر حال رژیم صهیونیستی و اون در فاصله سالهای نچندان رو در عرصه جهانی بسیار افاضه می کرده، یعنی حتی خودش رو عنوان مقام اول های تک مطرح کرد.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که همتون موفق و پیروز باشید. با آرزوی عاقبت خیری شما رو به خدای بزرگ و منمن میسپارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
دهم آذر روز مجلس شورای اسلامی و اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران. نسخه اصلی رو بشنوید.
دهم آذر در تقویم ملی روز مجلس نامگذاری شده. بهانه این نامگذاری هم شهادت آیت الله سید حسن مدرس در چنین روزی بود در سال 1316.
اونا از مدرس میترسن، مدرس انسان. یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتند.
اما تاریخچه تشکیل مجلس در ایران کمی به عقبتر برمیگردد، به مرداد 1285، دوران انقلاب مشروطه.
سیاست ما این دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ما.
در کشورهایی که مجلس قانونگذاری دارند، مجلس مظهر اراده و خواست عمومی است.
در خدمت جناب آقای
مجلس در ایران دو وظیفه مهم دارد، اول وضع قانون و دوم نظارت بر اجرای قانون.
وزیر محترم بهداشت درمان.
از 208 حوزه انتخابی در کشور 290 نماینده به مجلس معرفی می شود. هر جلسه رسمی مجلس حد اکثر 4 ساعت طول می کشد و با حضور 2/3 نمایندگان هم رسمیت پیدا می کند.
قانونگذاری قرار تنظیم بکنه روابط اجتماعی رو، یعنی بخشی از نیازهای مردم رو بهش پاسخ بده در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی.
34% افزایش حقوق
نماینده مجلس در هر مسئله داخلی و خارجی می تواند اظهار نظر کند و بابت رأی یا نظری که داده تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.
تسری در رسیدگی به مجروحان
موارد قابل طرح در مجلس یا لوایح قانونی است که پس از تصویب در هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود و یا طرح‌های قانونی است با پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان.
برخی از این قوانین مثل قانون اصلاح صدور چک ما دیدیم که چقدر تحول ایجاد کرده، آمار صدور چک‌های برگشتی رو پایین آورده.
اولین دوره مجلس شورای اسلامی خرداد 1359 تشکیل شد.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاست دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
میرزا کوچک خان جنگلی، مردی که قامتش از غیرت و آزادگی ساخته شده بود. او در مقابل استعمار ایستاد و پرچم عدالت را برافراشت، نه برای قدرت بلکه برای پاسداری از حرمت مردم. زندگیش چون رودخانه‌ای خروشان پر از رنج و مقاومت بود. میرزا کوچک خان صدای مردم بود، صدای مردی که تا آخرین دم آزادی را از یاد نبرد و در حافظه تاریخ جاودانه شد.
امروز رسانه‌های غربی با برنامه‌ریزی های میلیاردی دارن، میلیاردی با برنامه‌ریزی میخوان در تبلیغات خود، تبلیغات رسانه‌ای خود، چه تلویزیونشون، چه رادیوشون، چه مصاحبه‌هایی که دائما میکنن، تمام این تلاش‌ها بر این است که به جوان ایرانی تفهیم کنن که آقا جان شما یک ظرف خالی هستید، شما مظروف ندارید، مظروف شما رو ما باید بدیم، ما این ظرف رو باید پر کنیم. مفاخر یک ملت رو انکار میکنن برای اینکه او احساس کنه چیزی نیست. اون روزی که جوان گیلانی میره سر قبر میرزا کوچک، به یاد میاره که یک مرد تنها یک نی بزرگ گفت به دو قدرت بزرگ دنیا اون روز، روس‌ها و انگلیسی‌ها. نه با روسا ساخت، نه با انگلیسی ها. در کنار او کسانی بودند که با دستگاه حکومت اون روز، بعدم با رضا خان که تازه داشت میامد سر کار، میخواستن مبارزه کنن، اما پناه به روسا میبردن. رفتن در مسکو، رفتن در باکو، باکوی اون روز بند و بستاشونه کردن و برگشن ایران، شدن سرسپرده اونا. اما میرزا کوچک خان قبول نکرد، او حاضر نشد. او با انگلیس هم جنگید، با قزاقای روس هم جنگید، با لشکر رضاخانی و قبل از رضاخان اون کسانی که بودن با اونا هم مبارزه کرد، با احسان الله خان و دیگران هم کنار نیامد. این مرد با ایمان، این مرد با صفا، اگرچه در مظلومیت مرد در وسط جنگل های گیلان، اما شخصیت خودشو در تاریخ ایران تثبیت کرد. یک چراغ شد، مرد اما شد یک مشعل. ما در دوران مبارزه خودمون هر وقت نام میرزا کوچک خان رو به یاد آوردیم و شرح حال او رو خوندیم، نیرو گرفتیم. چقدر ارزش داره یک انسانی از همت خود، از اراده خود، از شخصیت خود، از هویت خود خرج کنه برای اینکه به یک نسل هویت ببخشه، شخصیت ببخشه، نیرو ببخشه، اراده ببخشه. میرزا کوچک‌خان این کار رو کرد.